با اعلام ساعت 16:00 بعد از ظهر به وقت ایران، پس از شنیدن ترانه‌ای از مهران آتش، از شما دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا باشید، همراه با من محمد زرقامی. علی لاریجانی حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را مشکوک خواند. بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس می‌فرستد. و رجب طیب اردوغان می‌گوید ترکیه سامانه پدافندی S-400 را از ماه ژوئیه تحویل خواهد گرفت. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با ایران و صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی که در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را مشکوک خواند.
اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه نفتکش‌ها به نظر اقدامات مکمل تحریم‌های اقتصادی است، به جهت آنکه از تحریم‌ها طرفی نبستند.
آقای لاریجانی همچنین مدعی شد که آمریکا در جنگ جهانی کشتی‌های خود را در نزدیکی سرزمین ژاپن مورد هدف قرار داد تا به گفته او توجیه لازم برای خصومت را فراهم کند. واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرده است. مقام‌های ایرانی این ادعا را رد کردند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد هم با رد اتهام‌ها علیه تهران گفته به طور قطع همان کسانی که ایران را متهم می‌کنند خود نقش اصلی را در ایجاد کردن این حوادث دارند. بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشت که در پی حملات اخیر به دو نفتکش در دریای عمان، این نیروهای ویژه به یک پایگاه بریتانیایی جدید در بحرین خواهند رفت. هدف از این اعزام حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی عمان شده است. همزمان توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی به ایرانی‌ها هشدار داد. او گفت ایران باید بداند که بریتانیا مصمم به حمایت از دارایی‌های خود در منطقه است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز جمعه گفته بود سپاه پاسداران عامل حملات به دو نفتکش در دریای عمان است و از نظر لندن هیچ عامل دولتی دیگری را نمی‌توان مسئول دانست. جمهوری اسلامی ایران دست داشتن در انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان را رد می‌کند. مقام‌های ایرانی این انفجارها را مشکوک خواندند. همچنین یک مقام رسمی در وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه خبر احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران را تکذیب کرد. پیشتر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بی اساس خواندن اتهام بریتانیا درباره دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان، سفیر آن کشور را احضار کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان دانست. پیشتر ایالات متحده و بریتانیا ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان متهم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولیعهد عربستان در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط با بیان اینکه ریاض به دنبال جنگ نیست تاکید کرد عربستان سعودی برای مقابله با تهدید علیه مردم، تمامیت ارضی، استقلال و منافع حیاتیش تردید نخواهد کرد. محمد بن سلمان با اشاره به حمله به نفتکش‌ها در آب‌های دریای عمان گفت این اقدام ایران در مسیر مهم حمل و نقل نفت جهان ترس از برخوردهای گسترده‌تر را افزایش داده است. ساعت پیش گفتگویی را داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم درباره اینکه محمد بن سلمان گفته است که اما از عربستان از خود دفاع خواهد کرد و این اما جای تفسیر دارد.
این اما به معنای این است که عربستان سعودی اعلام کرده که ما به اون اتحاد جهانی که فعلا آمریکا در پی تشکیلش هست خواهیم پیوست. این رو صراحتاً در این مصاحبه‌ای که با شرق الاوسط کرده تقریباً در جمله سوم بیان میکنه. همونطور که میدونید کفیل دفاع وزارت دفاع آمریکا الان در جهان در پی این هست که یک اجماع جهانی علیه ایران ایجاد بکنه و این مصاحبه هم که آقای بن سلمان کرده در جهت این اجماع هستشون. در این مصاحبه نه تنها به این حادثه در خلیج فارس میپردازه بلکه مسئله حوثی‌ها و یمن و مسائل دیگری رو هم بهش اضافه میکنه و میگه که ایران مسئول تمام این داستان‌ها هست و ما کم یا بیش آمادگی می‌کنیم که می‌خواد به این اجماع جهانی علیه ایران بپیونده.
آقای اسدزاده، تا چه اندازه عربستان سعودی می‌تونه نقش حیاتی داشته باشه در این اجماع و اصلاً چه نقشی شما الان در این شرایط برای عربستان سعودی قائلین، حداقل در سطح منطقه‌ای؟
عربستان سعودی مشکل خواهد داشت از نظر سیاسی و از نظر باورمندی در سطح عمومی و بین المللی در این اجماع. همین امروز که مجله شپیگل، روزنامه های معروف آلمان و روزنامه های انگلستان این صحبت آقای بن سلمان رو منتشر کردن و بعد هم جا گذاشته بودن برای تفسیر خوانندگان، همه جا شما میتونید بخونید که با اینکه این مسئله اول این روزنامه های معتبر بود، ولی همه جا میتونید بخونید که آقای بن سلمان کسی که مسئول قتل خاشقجی شناخته میشه و چهره بسیار جالبی در افکار عمومی نیست برای ایجاد این اجماع از نظر شخصی، ولی کشور عربستان سعودی میتونه یک کشور مهمی باشه. اگر یک اجماع واقعی به وجود بیاد علی ایران، میتونه از نظر لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی خیلی خیلی مهم باشه، چون به هر حال همطور که میدونید قسمت اعظم تأسیسات و امکانات آمریکا که در خاورمیانه هست در عربستان سعودی و عربستان سعودی هم حساب میکنه روی آمریکا. در همین مصاحبه‌ای که آقای بن سلمان با شرق الاوسط گفته، یک بخشی از این سخنرانی هم به مؤتلفین بین المللی پرداخته و چگونه عربستان سعودی علی‌رغم اختلاف نظر سالهای سال با این متحدانش و منظورش آمریکا هست همکاری کرده و در آینده هم همکاری خواهد.
آقای صدزاده، نکته دیگه که در صحبت‌های آقای محمد بن سلمان ما میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که توپ رو به نوعی در میدان ژاپن هم میندازه و پای شینزو آبه و سفر او به ایران رو هم به میان میکشه. آیا هدفی داره که خودش رو به ژاپن نزدیک‌تر کنه یا هدف دیگه‌ای رو دنبال می‌کنه؟
من فکر می‌کنم اون قسمتی رو که راجع به ژاپن میگه و این حادثه میگه، میخواد رفتار عمومی جمهوری اسلامی یا مقامات جمهوری اسلامی رو تشریح بکنه و میخواد بگه که این یک بی احترامی بوده به ژاپن. عین این جمله رو به کار میبره، میگه در حالی که آقای شینزو آبه در تهران در حال مذاکره بوده، ایران به قول آقای بن سلمان به کشتی ژاپنی حمله کرده و این برای نشان دادن بی احترامی به ژاپن هست و اهمیت ندادن به این میانجی گری ژاپن، و اینو تعمیم میده به اصول رفتار توهین‌آمیز ایران به همه. ژاپن در عربستان سعودی منافع حتی بیشتری داره تا ایران، مقدار نفتی که از عربستان سعودی میخره، مقدار مبادلاتی که اونجا داره و رابطه خوبی رو که با عربستان سعودی داره، نیازی به این حرفا نیست.
یعنی نقش تحریک کننده ای نیست که بخواد ژاپن رو به نوعی تحریک کنه در این میون به نظر شما؟
من فکر نمی کنم، چون ژاپنی ها انقدر پراگماتیست هستند و منطقی و واقع بین هستند که این سخنها چندون تأثیر روشون نمیذاره. میگن در جهان کشوری نیست که به اندازه ژاپن ایده رو از واقعیت این همه فاصله بذاره، و همین علت ژاپنی ها با این حرف ها تحریک پذیر نیستن، بیشتر دنبال منافع خودشون هستن و فعلا در بین ایران و عربستان سعودی منافعشون بیشتر به عربستان سعودی میچربه. اگر هم در پی میانجیگری بودن، چون مایل نیستن که در منطقه برخوردی صورت بگیری که منافعشون در خطر بیفته.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. بن سلمان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، گفته عربستان دنبال جنگ نیست اما در دفاع از خود تردید نمی کند. علی صدرزاده در تحلیل خودش از عمای محمد بن سلمان می گفت. یک خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می گوید سامانه دفاع موشکی S-400 رو از نیمه ماه ژوئیه، یک ماه دیگر، از روسیه تحویل خواهد گرفت. خرید این سامانه دفاع موشکی ساخت روسیه باعث تنش در روابط آنکارا و واشنگتن شده است. در بخش‌های بعدی خبری قطعا در این باره با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. اما آنچه که جلب توجه کرد، پیروزی بیبدیل والیبالیست‌های ایران در برابر لهستان بود که خیلی سر و صدا کرد و پس از حرف و حدیث‌هایی هم که بین لهستانی‌ها و ایرانی‌ها پدید اومده بود. بشنویم گفتگوی که با فرزاد فرهادیان، پیشکسوت والیبال، داشتم همراه با بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
گذشت از نتیجه که ایران کسب کرد. بازی دیروز شادی که از زیباترین مسابقات لیگ ملل بود. البته ایران بازی و دیروز با دو تا چهره متفاوت شروع کرد. به هر حال ست اول و با نتیجه 25-20 به سود خودش به پایان رسوند. ولی خب در ستای دوم سوم شاید فکر کنم به علت اشتباهات داوری که وجود داشت و یه مقداری کمکاری کادر فنی ایران ستای دوم و سوم واگذار کرد. ولی خب در ست چهارم و پنجم بچهای تیم ملی ایران درخشش خوبی داشتن، تونستن این بازی ماراتون گونه رو ببرن. از این نکته هم نباید غافل بشیم که تاثیر تشویق تماشاگرایی که در سالن مسابقه بودن، اونطوری که من شنیدم حدود 10,000 نفرم در بیرون از سالن تماشاگر مسابقه بودن و اونطوری که دوستای من گفتن حدود 6 پارک و 2 سینما به طور مستقیم در ارومیه مسابقه رو نشون میدن. ولی در کل بازی حساسی بود و خوشبختانه ایران تونست بازی رو به سود خودش به پایان برسونه.
آقای فردی اجازه بدید برم سراغ بنیامین صدر همکارم که در استودیو حضور داره. در شبکه‌های اجتماعی بنیامین چگونه نگاه کردن کاربران؟
بله، سلام به تو، سلام به شنوندگان و آقای فرهادیان. دو سه تا موضوع مهم هست در لابلای صحبت‌های آقای فرهادیان، در اواخر صحبتشون هم اشاره کردن. یکی ماجرای حضور زنان هست در استادیوم ارومیه که خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. البته این حضور گزینشی نبوده تا اونجایی که کاربران نوشتن، اما جایگاه خیلی کوچکی رو به زنان اختصاص داده بودن که باعث ازدحام زیاد شده بوده و ناراحتی اونها. موضوع دیگه ماجرای استقبال هست از بازیکنان تیم ملی والیبال و اینکه به خاطر شور و هیجانی که تماشاچی‌ها داشتن در ارومیه، حتی دو سه تا از بازیکنان تیم والیبال ایران مثل سعید معروف مصدوم شدن به خاطر استقبال گرمی که مردم ارومیه از این بازیکنان داشتن.
آقای فرهادیان، بازی بعدی با روسیه است. آیا میتونه همین تداوم ببخشه، همین پیروزی رو با روسیه هم، یا اینکه روسیه حریف قدری خواهد بود برای ایران؟
100% آقای زرقانی، ببینید تیم روسیه همیشه مدعی بوده، همیشه تونسته در مقابل ایران برنده بازی باشه. البته امسال تیم روسیه تیم جوان و رای مسابقات کرده، ولی خب ما باید از این موضوع نگذریم که تقریبا میانگین قدیم بازیکن‌ها 2 متر بالای 2 متر و این میتونه در مسئله دفاع روی تور تاثیرگذار باشه. روسیه حریف سرسختی واسه ایران. میدونیم که روسیه الان فقط 1 امتیاز از ایران کمتر داره، رده دوم جدول رو داره. ولی خب یکی از نقاط ضعف تیم روسیه هم همین قد بلند بودن بازیکنای تیمه، چون قد بلند بودن در والیبال میتونه یه مقداری باعث کندی باشه. یعنی اگه ما دریافت اول خوب به سعید معروف برسونیم، با هنری که سعید معروف داره میتونه راحت تیم ایران را بندازه. به نظر من برد در مقابل روسیه دور از دسترس نیست و ایران میتونه این جایگاهش رو حفظ بکنه. و با این امتیازاتی که ایران کسب کرده در هفته های اول و دوم، با وجود امتیاز میزبانی که ما در هفته آینده در اردبیل داریم، به نظر من از الان میتونیم حساب کنیم که ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در مرحله نهایی در شیکاگو آمریکا باشه.
فرزاد فرهادیان، پیشکسوت والیبال که همراه ما هستند، همچنان وقت زیادی نداریم. در شبکه‌های اجتماعی نکته دیگه‌ای بوده که بنیامین بخوای بهش اشاره کنی؟
بله، موضوع دیگه‌ای که مطرح شد ماجرای در واقع خوانده شدن عذرخواهی لهستان بود از ایران به خاطر اظهارات کوبیاک که تو بهش اشاره‌ای کردی. دیروز قبل از مسابقه متنی خوانده شد در استادیوم که از مردم ایران به خاطر اظهارات کوبیاک که در واقع اونها رو حالا با الفاظ غیر شایسته خطاب کرده بود، عذرخواهی کرد فدراسیون والیبال لهستان از تماشاچیای ایرانی. این نکته بود که تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. و موضوع دیگری هم که بود، این موضوع هستش که خیلی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی این موفقیت‌های در واقع سالیان اخیر والیبال ایران رو به این دلیل دونستن که شایسته سالاری بیشتری نسبت به حالا ورزش‌های دیگه در اون بخش حاکمه که تونسته استعدادهای خوبی رو پیدا بکنه و پرورش بده و هدایت کنه به سمت مسابقات.
آقای فرهادیان، شما موافقید با این مسئله شایسته سالاری؟ خیلی کوتاه در حد یک جمله.
بگم از کام حضورتون که ما همیشه میدونیم والیبال و بسکتبال یکی از ورزش‌های دانشگاهی بوده، سالیان سال ما زیر سایه فوتبال بودیم. ولی با جوی که در ایران پیش اومده و با حمایتی که از طرف به هر حال کمیته ملی المپیک و فدراسیون والیبال میشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم که در واقع فوتبال ورزش اول مملکت ماست. الان والیبال جایگاه خاص خودشو داره و امیدوارم که همین درخشش ادامه داشته باشه و ما شاهد مقام اولی یا سومی تیم ایران در این دوره مسابقات باشیم.
پایان هفته های جنجالی با پیروزی والیبال ایران مقابل لهستان، فرزاد فرهادیان پیشکسوت والیبال از هلند با ما صحبت میکرد و بنیامین صدر هم از شبکه‌های اجتماعی همراهی میکرد ما رو. سپاسگزارم که با این بخش خبری با ما همراه بودید.